در صورتی که کشته نشود، زیرا کشته شدنش بسیار محتمل بود و چنان که این پیک بتواند فرمانده کل را ملاقات کند، این عمل هم بسیار دشوار بود. در هر حال زودتر از غروب مراجعت نخواهد کرد. باگراتیون با چشم‌های درشت و بی‌حالت و خواب‌آلوده نظری به ملتزمین رکابش انداخته و چهره کودکانه راستوف که تمام عضلات آن بی اختیار از هیجان و امید می‌لرزید، بیش از همه توجهش را جلب کرد و او را برای این مأموریت نامزد کرد. راستوف دست را کنار نقاب کلاه گذاشته گفت: حضرت اجل، اگر اعلی حضرت را قبل از فرمانده کل ملاقات کردم چه کنم؟ دالگوروکوف شتابان سخن باگراتیون را قطع کرده گفت: می توانید پیغام را به اعلی حضرت برسانید. راستوف پس از آن که از مأموریت پاسداری در خط زنجیر مرخص شد، فرصت داشت تا فرارسیدن بامدادان چند ساعت بخوابد و آسایش کند. اینک خود را شادمان و شجاع و مصمم می‌یافت و چستی و چالاکی و اعتماد به سعادتمندی را که در چنین حالی شخص انجام هر کاری را سهل و آسان و ممکن می‌شمرد در خود احساس می‌کرد. تمام آمال وی در آن بامداد تحقق یافت. پیکار عمومی آغاز شد و او در آن شرکت کرد. به علاوه به عنوان ملتزم رکاب شجاع‌ترین ژنرال‌ها برگزیده شد و اینک با مأموریتی به سوی کوتوزوف و شاید به حضور امپراتور می‌شتافت. آن روز صبحی روشن بود. راستوف خرسند و خوشبخت سوار بر اسب اصیل خیش می رفت. پس از گرفتن مأموریت عنان اسب را رها ساخت و در امتداد خط جبهه 4 نعل تاخت. نخست در امتداد خط جبهه قشون باگراتیون که هنوز وارد نبرد شده و بی حرکت ایستاده بود پیش می تاخت. آنگاه وارد مواضع سواران اوواروف شد و در آنجا فعالیت و تدارک شروع نبرد را مشاهده کرد. پس از عبور از جبهه سواران اوواروف، صدای شلیک های تفنگ و توپ را به خوبی از مقابل خود می شنید. تیراندازی پیوسته شدت می یافت. صدایی که اینک در هوای با تراوت صبحگاه به گوشش می رسید، دیگر مانند چند لحظه پیش شلیک 2 یا 3 تیر در فواصل نامنظم و 1 یا 2 قررش توپ نبود، بلکه در سراشیبی تپه های مقابل پراتسن رگبار شدید تفنگ ها را آمیخته با قررش توپ ها که گاهی صدای چند شلیک با هم می پیچید و به صورت یک قررش در می آمد می شنید. دیده می شد که چگونه دود تفنگ ها سراشیبی کوه را گرفته، گویی یکدیگر را دنبال می کنند و دود توپ ها به صورت گلوله های ابر در فضا شناکنان در هم می آمیزند. از میان دود برق سرنیزه پیاده نظام که از تپه سرازیر می شد و حاشیه های باریک آتش بارها با صندوق های سبز مهمات به نظر می رسید. راستوف 1 دقیقه اسبش را بالای پشته ای نگاه داشت تا آنچه را به وقوع می پیوست تماشا کند، اما هرچه بیشتر دقت نمود به هیچ وجه به درک و تشخیص آنچه می دید قادر نشد، زیرا دسته در آنجا در میان دود حرکت می کردن. صفوف ارتش هم به جلو و هم به عقب در حرکت بود، اما برای چه؟ اینها کیستند؟ به کجا می روند؟ درک و تشخیص این مسائل برای او به هیچ وجه میسر نبود. این مناظر و این صداها نه فقط موجب تأثر و ترس وی نمی شد، بلکه به نیروی فعالیت و تصمیم او می افزود. راستوف در خیال به این صداها پاسخ گفت: خوب، آتش، باز هم آتش کنید. و دوباره اسبش را در امتداد خط جبهه پیش تاخت و در محیط قشونی که وارد پیکار شده بود پیوسته بیشتر نفوذ میکرد. راستوف به خود میگفت نمیدانم که وضع در آنجا چیست، اما میدانم که همه چیز به خیر و خوشی خواهد گذشت. راستوف در حین عبور از مقابل یک واحد ارتش اتریشی متوجه شد که واحد کنار آن که افراد گارد بودند وارد پیکار شده اند. باز با خود گفت چه از این بهتر، از نزدیک آن را تماشا می کنم. راستوف تقریبا در امتداد خط اول جبهه حرکت می کرد. چند سوار چهار نل به جانب او می آمدند. اینان افراد واحد اورالان بودند که با صفوف پراکنده از حمله مراجعت می کردند. وقتی از کنارشان می گذشت بی اختیار چشمش به یک سوار خونالوده افتاد و با خود اندیشید این کار به من مربوط نیست. هنوز چند قدم دورتر نرفته بود که در طرف چپش در جهت عمود به مسیر حرکت او توده سوارانی که لباسهای رسمی سفید خیره کننده و اسبهای سیاه داشتند در تمام طول میدان هویدا گشتند و مستقیماً به سوی او یورت می آمدند. راستوف نهیبی به اسب زد و با سرعت فوق‌العاده تاخت تا از سر راهشان بگذرد و چنانچه ایشان به همان وضع سورتمه پیش می آمدند در مقصود خیش موفق تر می شدند، ولی سواران هر لحظه بر سرعت خود می افزودند. صدای سوم اسبان و جرنگ جرنگ سلاح سواران هر دم واضح تر به گوش می رسید و اسب و سوار و حتی قیافه و چهره سواران هر لحظه آشکارتر می شد. اینان افراد سوار نظام ما بودند که به سوار نظام فرانسه که به استقبالشان می آمد حمله می کردند. افراد گارد سوار چهار نل می تاختند، اما هنوز عنان اسب‌ها را رها نکرده بودند. راستوف قیافه های ایشان را می دید و فرمان به پیش افسری را که عنان اسب اصیل و سرکش خود را رها ساخته بود می شنید. راستوف از بیم آن که مبادا زیر سم اسبان لگد کوب گردد یا این که به میدان حمله کشیده شود تا آنجا که اسبش را یارای رفتن بود در امتداد صف سواران پیش داخت، ولی با این همه نتوانست به موقع از مقابلشان بگذرد. آخرین سوار که مردی درشت اندام و آبل رو بود، همین که راستوف را که بیشک با او تصادم میکرد در مقابل خود دید چهره در هم کشید و چنانچه راستوف با تازیانه به چشم اسب وی نمیزد مطمئنن آن سوار راستوف را با بدوین او از پای میافکند. راستوف خود را در مقابل این مردان رشید و اسبان قوی هیکل بسیار کوچک و ضعیف میافت. اسب سیاه و سنگین و دراز اندام روی سمها بلند شد و گوشهایش را جمع کرد، اما سوار آبلگون مهمیزهای طویل خود را در پهلوی او فرو برده دستهای او را پایین آورد و اسب دم را حرکت داده با گردن کشیده به سرعت بیشتر پیش می رفت. هنوز سواران از کنار راستوف نگذشته بودند که وی فریاد هورا هورا شنید و چون به عقب نگریست دید که صفوف مقدم آنان با اسواران بیگانه ظاهراً فرانسویان با سردوشی های سرخ در هم آمیخته. راستوف نتوانست بیش از این چیزی ببیند، زیرا بیدرنگ توپ ها از محل نامرئی به شلیک پرداخت و همه چیز در پرده دود فرو رفت. راستوف در آن لحظه که سواران گارد از کنارش گذشتند و در میان دود پنهان گشتند نمی‌دانست که آیا باید به دنبال آنان برود یا به جایی که مأموریت دارد بشتابد. این حمله هجوم درخشان گارد سوار روس بود که حتی فرانسویان را مبهوت و متحیر ساخت. راستوف بعدها با ترس و وحشت بسیار شنید که از تمام این توده مردم خوش اندام و قوی هیکل و از تمام این جوانان و افسران و پرچمداران رشید و ثروتمند که سوار بر اسبهای هزار روبلی بودند، پس از حمله فقط 18 نفر باقی مانده بود. راستوف با خود اندیشید ضرورت ندارد که من به ایشان حسادت کنم. سهم من در پیکار به جای خود باقی است. شاید همکنون امپراتور را ببینم و با این اندیشه به راه خود ادامه داد. چون به پیاده نظام گارد رسید متوجه شد که گلوله های توپ از اطراف و فراز سرشان در پرواز است. مشاهده اضطراب سربازان و وقار هیبت نظامی ولی غیر طبیعی افسران بیش از شنیدن صدای گلوله ها توجه او را جلب کرد. هنگامی که از پشت یکی از صفوف پیادگان هنگ گارد می گذشت صدای کسی را شنید که او را به نام می خواند. راستوف. هنوز بوریس را نشناخته جواب داد چیست؟ بوریس با لبخند رضایتمند جوانی که برای اولین بار زیر آتش قرار گرفته گفت می‌بینی چگونه به خط اول افتاده ایم؟ هنگ ما به حمله پرداخت. راستوف اسبش را نگاه داشت و گفت راستی خوب چه شد؟ بوریس با شور و اشتیاق به پرگویی پرداخت و گفت شکستشان دادیم، می‌توانی تصورش را بکنی؟ و سپس حکایت کرد که چگونه هنگ گارد در حال توقف قشونی را در برابر خود دید و آنان را به جای اتریشیان گرفت، ولی ناگهان از گلوله های توپ که از طرف این قشون پرتاب شد دریافت که به خط مقدم جبهه رسیده و ناگزیر باید وارد پیکار شود. راستوف به سخنان بوریس تا آخر گوش نداد و به راه افتاد. بوریس پرسید کجا میری؟ برای انجام مأموریتی نزد اعلی حضرت میروم. بوریس که به جای اعلی حضرت کلمه والا حضرت را شنیده بود گفت آنجا ایستاده و با این سخن شاهزاده بزرگ را نشان داد که با کلاه خود و نیمتنی رسمی گارد سوار و شانه های بالا آمده و چهره در هم کشیده در صد قدمی ایشان ایستاده بود و با فریاد به افسر اتریشی سفید پوش و رنگ باخته دستور می داد. راستوف گفت اما این شاهزاده بزرگ است و من باید نزد فرمانده کل یا امپراتور بروم. میخواست اسبش را به راه اندازد که برک که مانند بوریس به هیجان آمده بود از طرف دیگر به جانب او دویده فریاد کشید کنت کنت، دست راست من مجروح شده. برک مچ دست خونالودش را که با دستمال بسته بود نشان داد ولی در جبهه مانده ام. کنت، شمشیر را با دست چپ میگیرم. تمام اعضای خانواده فون برک پهلوان بودند. برک سخن دیگری نیز گفت ولی راستوف نگذاشت که سخنش تمام شود و به راه خود ادامه داد. راستوف پس از عبور از مقابل گارد و گذشتن از فضای خالی برای آن که دوباره مانند لحظه شروع حمله گارد سوار در صف مقدم نیفتد در امتداد صفوف قوای ذخیره می رفت و آن محلی را که صدای رگبار شدید از آنجا به گوش می رسید دورا دور دور زد، ناگهان در مقابل خیش یعنی در عقب قشون ما و در محلی که به هیچ وجه نمی توانست وجود دشمن را حدس بزند از فاصله بسیار نزدیکی صدای تیر شنید. با خود گفت این چه می تواند باشد؟ آیا دشمن در پشت جبهه قشون ما نفوذ کرده؟ ممکن نیست. یک مرتبه ترس و بیم بسیار برای حفظ جان خیش و برای نتیجه تمام جنگ سر و پایش را فرا گرفت و با خود اندیشید هرچه باشد دیگر کوشش برای گریز بیفایده است. من باید همینجا فرمانده کل را بیابم و چنانچه همه چیز نابود شده باشد، وظیفه من نیز این است که با دیگران نابود شوم. حس یأس و بدشگونی که ناگهان به راستوف چیره گشت، با پیشروی او به سوی منطقه پشت دهکده پراتسن که از انبوه واحدهای مختلف ارتشی پر بود پیوسته بیشتر تأیید می شد. به سربازان اتریشی و روسی که چون انبوه پریشانی از مقابلش دوان دوان می گذشتن رسید و پرسید: این چه وضعیست؟ این چه وضعیست؟ به که تیراندازی می شود؟ که تیراندازی می کند؟ انبوه فراریان که مانند او نمی دانستند چه خبر است، به زبان روسی و اتریشی جواب می دادند: شیطان می داند، همه را کشت، همه را کشت، مردشوی همه را ببرد. یک نفر فریاد کشید: آلمان ها را بکشید، مردشورشان را ببرد، خیانتکارا. یک آلمانی قرقر کنان گفت: مردشوی این روس ها را ببرند. چند نفر مجروح در جاده می رفتند. دشنام ها و فریاد ها و ناله ها به صورت قرش عظیم در هم می آمیخت. تیراندازی خاموش شد و چنان که راستوف بعدها شنید، سربازان روسی و اتریشی به یکدیگر تیراندازی می کردند. راستوف به خود می گفت: پروردگارا، این چه وضعیست؟ آن هم در این محل که اعلی حضرت در هر دقیقه می تواند ایشان را مشاهده کند. اما نه، این دسته بیشک فقط معدودی پس فطرتند و این وضع به زودی سپری خواهد گشت. اینان نیروی واقعی نیستند و نمی توانند نیروی حقیقی باشند. فقط باید هرچه زودتر از کنارشان گذشت. اندیشه شکست و فرار نمی توانست به مغز راستوف خطور کند. هرچند قشون و توپهای فرانسه را مخصوصا بر فراز تپه پراتسن، یعنی روی همان تپه‌ای که به او امر شده بود فرمانده کل را در آنجا بیابد، مشاهده می کرد، با این حال نمی توانست و یا نمی خواست این حقیقت را باور کند. براستوف امر شده بود که کوتوزوف و امپراتور را در نزدیکی دهکده پراتسن بیابد، اما در آنجا نه فقط اثری از ایشان نبود، بلکه حتی یک فرمانده نیز دیده نمی شد و فقط توده های متنوع و مختلف قشون پراکنده به چشم می خوردن. برای آنکه زودتر از این دسته ها بگذرد، به اسب خسته اش نهیب زد، اما هرچه پیشتر می رفت دسته ها نامنظم تر می نمود و در جاده بزرگی که می رفت کالسکه ها و عرابه های مختلف، سربازان روسی و اتریشی، واحدهای متنوع قشون، مجروح و غیر مجروح ازدحام کرده بودند. تمام اینها در زیر صدای مشعوم گلوله هایی که از توپ های فرانسوی بر فراز ارتفاعات پراتسن پرتاب می شد می قرید و در هم می لولید. راستوف در این جاده از هر کس که می توانست متوقفش کند می پرسید: امپراتور کجاست؟ فرمانده کل کجاست؟ ولی از هیچ یک جوابی نمی شنید. سرانجام یقه سربازی را گرفته وادارش ساخت که به او جواب بدهد. سرباز به مناسبتی می خندید و در حالی که می کوشید یقه خود را از دست او بیرون بکشد گفت: آه برادر، مدتها پیش همه فرار کردند. راستوف این سرباز را که ظاهراً مست بود رها ساخت و دهانه اسب مستری را که به نظر می رسید مهتر یکی از اشخاص برجسته اسب گرفت و از او ماوقع را جویا شد. مستر به راستوف گفت که اعلی حضرت را که جراحت خطرناکی برداشته بود، یک ساعت پیش با کالسکه شتابان از همین جاده بردند. راستوف گفت: ممکن نیست، بیشک آن کسی که میگویی اعلی حضرت نبوده. مستر با خنده‌ای که از اطمینان وی حکایت می‌کرد گفت: من به چشم خود دیدم و تصور نمی‌کنم پس از آن که بارها اعلی حضرت را در پترزبورگ دیده‌ام دیگر اشتباه کنم. او با رنگ پریده چون گچ در کالسکه نشسته بود. نمی‌دانید که چهار اسب سیاه کالسکه با چه سرعت از کنار ما گذشت. دیگر من باید اسب‌های تزاری و ایلیا ایوانویچ کالسکچی تزار را بشناسم. راستوف اسب او را رها کرده خواست به راه خود برود که افسر مجروحی از کنارشان گذشت و از وی پرسید: شما به دنبال که می‌گردید؟ فرمانده کل گلوله توپی او را کشت. در مقابل هنگ گلوله به سینه‌اش خورد و او را کشت. افسر دیگری سخن او را اصلاح کرده گفت: نه، کشته نشد، زخمی شد. راستوف پرسید: کی؟ کوتوزوف. این افسر دهکده گوستیراک را نشان داده گفت: کوتوزوف. نه، راستی اسمش چه بود؟ خب فرق ندارد، دیگر عده بسیاری از ایشان باقی نمانده است. بروید آنجا به آن دهکده، تمام فرماندهان آنجا جمع شده اند. راستوف دیگر بیان که بداند به کجا می رود و برای چه می رود آهسته به راه خود ادامه داد. امپراتور مجروح شده، قشون دژ پیکار شکست خورده. اینک دیگر نمی شد این مطلب را باور نکرد. بی اختیار به آن طرف که نشانش دادند و از دور مناره ناقوس و کلیسای دهکده را می دید پیش رفت. دیگر شتاب ضرورت نداشت، به فرض که امپراتور و فرمانده کل زنده مانده و مجروح هم نشده باشد. دیگر چه فایده دارد که پیغام را به ایشان برساند؟ سربازی به جانب او فریاد کشید: سرکار، از این راه بیایید، در آنجا فوراً شما را خواهند کشت، در آنجا شما را خواهند کشت. دیگری گفت: آه چه میگویی، چرا از این راه بیاید؟ آن راه نزدیکتر است. راستوف لختی اندیشید و سپس مخصوصاً از همان جانب که میگفتند او را در آنجا خواهند کشت رفت. با خود میگفت: حال دیگر همه چیز یکسان است. اگر راستی اعلی حضرت مجروح شده باشد، آیا من باید در حفظ جان خود بکوشم؟ پس به آن میدانی که فراریان پراتسن بیش از همه در آنجا کشته شده بودند وارد شد. این محل هنوز به تصرف فرانسویان در نیامده بود، ولی روس‌ها، یعنی آن عده که زنده یا مجروح بودند، مدت‌ها پیش آن میدان را ترک گفته بودند. در هر دیسیاتین از این میدان در حدود 10-15 کشته مانند کپه‌های کود میان مزارع کشته شده بود. مجروحین دو نفر یا سه نفر روی زمین می‌خزیدند و صدای ناله ها و فریاد های دلخراششان که گاهی به نظر راستوف ساختگی می آمد به گوش می رسید. راستوف یورتمه می رفت تا رنج و شکنجه این مردم را نبیند. ترس و وحشت بر او چیره شده بود، ولی از جان خود بیم نداشت، بلکه می ترسید که مبادا جرأت و شجاعتش که نیاز بسیار به آن داشت این مناظر جان خراش را تحمل نکند. فرانسویان تیراندازی به این میدان انباشته شده از کشته و مجروح را واگذاشته بودند، چون دیگر موجود زنده در آن وجود نداشت. اما چون مشاهده کردم که آجودانی سواره از آنجا می گذرد، چند گلوله توپ شلیک کردند. استماع این صداهای وحشتناک و عظیم و منظره کشتگان پیرامون راستوف موجب ترس و توهم وی به حال خیش گشت و به یاد آخرین نامه مادرش افتاد و با خود اندیشید: راستی اگر او اکنون اینجا بود و مرا در این میدان و میان این طوفان گلوله ها مشاهده میکرد چه میگفت و چه احساس میکرد؟ در دهکده گوستیاراک قشون روس که از صحنه کارزار برگشته بود هنوز با آشفتگی ولی با نظم و انضباط بیشتر دیده می شد. گلوله های توپ فرانسوی دیگر به آنجا نمی رسید و صدای تیر از مسافت دور به گوش می رسید. در آنجا همه کس به خوبی متوجه می شد و می گفت که قشون ما در پیکار شکست خورده. هیچ یک از کسانی که راستوف به ایشان مراجعه کرد نتوانست به وی بگوید که امپراتور یا کوتوزوف کجا هستند. برخی می گفتند که شایعه زخمی شدن امپراتور صحیح است، ولی عده ای اظهار می کردند که این شایعه صحت ندارد و می گفتند که این دروغ از اینجا سرچشمه گرفته که کنت تالستوی ارشد سپهبدان دربار که با سایر ملتزمین رکاب امپراتور به میدان کارزار رفته بود حقیقتا رنگ باخته و وحشت زده با کالسکه امپراتور مراجعت کرده. افسری به راستوف گفت که در پشت دهکده سمت چپ یکی از فرماندهان عالی ارتفه را دیده. راستوف به آنجا رفت، اما دیگر امید نداشت که کسی را در آنجا بیابد، بلکه فقط میخواست وجدان خود را راضی کند. راستوف پس از پیمودن سویرست و عبور از آخرین واحد قشون روس در کنار باغچه سبزیکاری که به واسطه نهری محصور شده بود، دو سوار را مشاهده کرد که رو به نهر ایستاده بودند. یکی از ایشان که پر سفیدی به کلاه داشت به نظر راستوف آشنا می رسید. دیگری نیز مرد ناشناسی بود که اسب زیبای کرندی زیر پای خود داشت. این اسب نیز در نظر راستوف آشنا می نمود. سوار ناشناس به نهر نزدیک شد و مهمیزی به اسب زده و لگامش را رها ساخت و چابک از آن پرید و مؤدبانه به سواری که پر سفید به کلاه داشت روی آورد و ظاهراً او را به انجام همین کار دعوت نمود. سواری که به نظر راستوف آشنا می نمود و بی اختیار توجه وی را به خود جلب می کرد با حرکت منفی سر و دست از این عمل امتناع ورزید. راستوف از این حرکت یک مرتبه دریافت که این سوار امپراتور مورد پرستش اوست. راستوف به خود گفت اما ممکن نیست او که تنها در این میدان خالی از سکنه مانده باشد. الکساندر سر برگردان و راستوف سیمای محبوبی را که آشکارا در حافظه اش نقش بسته بود مشاهده کرد. امپراتور رنگ باخته بین به نظر می رسید. گونه هایش فرو رفته و چشم هایش گود افتاده بود، اما جذابیت و ملایمت چهره وی بیشتر جلوه می کرد. راستوف با مشاهده تزار و اطمینان به دروغ بودن شایعه زخمی شدن او بسیار خرسند شد. خوشبخت بود که چشمش به جمال امپراتور روشن شده. راستوف می دانست که می تواند و شاید باید مستقیماً به حضور امپراتور برود و پیغام دالگوروکوف را به وی برساند. اما چون عاشقی که هنگام وصل در مقابل معشوق لرزان است و جرأت اظهار آن چه شبها در خیال خیش پرورانده ندارد و بی اختیار بیمناک به اطراف می نگرد. پس از دیدار امپراتور، آن هم امپراتوری که بیش از همه چیز جهان اشتیاق و آرزوی دیدار وی را داشته، نمی‌دانست چگونه به امپراتور نزدیک شود و برای اثبات ناشایستگی خود و عدم امکان این عمل هزاران بار بهانه می‌تراشید و به خود می‌گفت: چطور؟ مگر استفاده از این فرصت که او تنها و افسرده و گرفته است مرا شادمان می‌سازد؟ ممکن است مشاهده قیافه ناشناسی حتی در این دقیقه غمناک برای او نامطبوع و دشوار باشد. به علاوه اینک که با مشاهده چهره او دلم از تپش فرو می ایستد و دهانم خشک می شود، چه می توانم بگویم؟ حتی یکی از آن نطق‌های قرای بیشماری که در عالم خیال خطاب به تزار ترکیب و تلفیق کرده بود به خاطرش نمی رسید. آن نطق‌ها اغلب در شرایط دیگر ایراد می‌شد. آن نطق‌ها اغلب در دقایق پیروزی و شکوه و بیشتر در بستر مرگ، آن هم مرگی که از جراحت سخت به بار آمده بود. در آن هنگام که اعلی حضرت از اعمال قهرمانی او سپاسگزاری می‌کرد و او را در حال نزع عشق و علاقه خود را که کامل که عملاً به اثبات رسانده بود به وی اظهار می‌کرد، ایراد می‌شد. راستوف به خود می‌گفت: به علاوه اکنون که دیگر ساعت 4 بعد از ظهر است و قشون ما در پیکار مغلوب شده، کس به دستور از تزار برای جناح راست چه فایده دارد؟ نه، به هیچ وجه نباید به او نزدیک شوم و رشته افکار اندوهناک او را قطع نمایم. اگر 1000 بار بمیرم، بهتر از آن است که او با زشتی و بیمیلی به من نظری بیفکند و یا از من در خاطرش اندیشه ای ناپسند بگذارد. راستوف چنین تصمیم گرفت و ناامید و اندوهناک از امپراتور دور شد. در حالی که پیوسته به عقب می‌نگریست، تزار را که هنوز در همان موضع تردید آمیز ایستاده بود